أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا، حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا. اللهم صل عليه صلاةً لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفداء و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که زیاراتی که برای معصومین علیه السلام نقل شده مشتمل بر سه چیز عمدتاً هست که در نوع زیارات این سه امر وجود داره، که انسان زائر پس از اون که اون مقدمات رو پشت سر گذاشت و وارد بر آستان ولی خدا و امام معصوم علیه السلام شد، میبایست این سه امر رو انجام بده. یکی سلام‌هایی است که در زیارات آمده به آستان مقدس معصومین میشه، که اجمالاً در باب این سلام صحبت شد که معنی این سلام کردن چیست. دو نکته در باب این سلام‌ها قابل تأمل و توجه هست. یکی معارفی که در این سلام‌ها هست که به خصوص در زیارات آمده، که البته زیارات هم متفاوتند. این سلام‌هایی که در زیارات مختلف هست، یکی از جهات اختلافش این هست که جایگاه این زیارات مختلفه. ملاحظه فرموده اید زیارات ائمه علیهم السلام دو نوع هستند، یکی زیارت‌های مطلقه و یکی زیارت‌های مخصوصه. زیارت‌های مطلقه اون زیارت‌هایی هستند که مقید به زمان خاص نیستن و یا گاهی در بعضی از اونها حتی مکان هم اخص نشده، یعنی از هر نقطه‌ای و در هر زمانی میتوان امام معصوم علیه السلام رو به این کیفیت زیارت کرد. البته این اذنی که داده شده در زیارت معصوم به این کیفیت در هر زمان و مکان حتما دارای نکته و اسراری است که موضوع بحث من فعلا نیست. همه احکام الهی با تمام قیودش دارای اسراری است. بی جهت نیست که یک زیارت مقید به زمان یا مکان و یک زیارت مطلق. در هر صورت بخشی از زیارات زیارات مطلقه هستند، یعنی زمان و مکان خاص یا لااقل زمان خاص مثلا درش اخص نشده، خصوصیت نداره. ولی بعضی از زیارات هم ملاحظه فرمودید زیارات مخصوصه هستند که مقید به روز خاص، شب خاص یا مکان خاصن. مثلا زیارتی است که مال روز عاشوراست، یا زیارتی است که در حرم باید اینجوری امام رو زیارت کرد. این زیارات متفاوتن، لذا سلام‌هایی که در این زیارات هست، معارفی که در این زیارات منتقل میشه، توجهاتی که پیدا میشه یکسان و یک نواخت نیست. یک مقدار اینها برمیگرده به اختلاف خصوصیات زیارات. مثلا در زیارات سید الشهدا علیه السلام معمولا ویژگی‌هایی است که در زیارات دیگه کمتر وجود داره. ولی در نوع این سلام‌ها معمولا یک سلسله معارفی است، توجهاتی پیدا میشه، معرفت‌هایی برای انسان هست که به خصوص چون فضای زیارت فضای قرب به معصوم هست، انسان از دنیا دل کنده، هجرت کرده، به آستان ولی خدا راه پیدا کرده، اجازه ورود گرفته، حال توجه درش پیدا شده، تطهیر شده، رویاروی معصوم قرار میگیره و زیارت میکنه، بهترین حال برای انتقال معارف حال زیارت معصومین علیهم السلام هست. در کمتر حالی است که معارف مثل حال زیارت معصومین به انسان منتقل میشه. گاهی انسان به نظرش میاد پیدایش معارف یه مسیر عادی داره، انسان کتاب رو میخونه، استادی میبینه، اینجوری نیست. به خصوص معارف بلند طهارت میخواد، شرایط میخواد. اینجوری نیست که حاصل بشه. وقتی ما یه معرفتی برامون پیدا میشه، ملکوت عالم فعال میشه، ملائکه‌ای دست به کار میشن، واسطه میشن بین مبدأ فیض که ائمه علیهم السلام هستن، معارف رو از اونجا میگیرن و به قلب ما وارد میکنن. بی حساب و کتاب نیست دستیابی به معارف. در روایات اینجوری داره میفرماد در قلب انسان دو گوش هست، در یک گوش ملک میدمه، در یک گوش شیطان. یعنی تو تحلیل معرفت معمولا این چیزا نادیده گرفته میشه، انسان شروع میکنه فکر کردن، چیزایی میفهم. اینطوری نیست. وقتی انسان مشغول میشه به مطالعه و تحصیل، یا دست تو دست عالم ملکوت میگذاره یا دست تو دست شیاطین، یا ملائکه مشغول به کار میشن تا این یه معرفتی رو بفهمه یا شیاطین. بستگی داره به این که چه چیز میخواد بخونه، چه چیز میخواد یاد بگیره. این به تعبیر دیگری هم در روایات معصومین علیهم السلام آمده، فرمودن من اصغا الى ناطقن فقط عبده، ان کان الناطق ينطق عن الله فقط عبد الله، و ان کان الناطق ينطق عن الشیطان فقط عبد الشیطان. انسانی که گوش دل به کلام کسی میده و حرف او رو میپذیره، این به منزله عبادته. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن یعنی چه عبادت؟ یعنی این سخنگو از دو حال خارج نیست. این خیلی هشدار عظیمی است. فرمودن سخنگو از دو حال خارج نیست. ان کان الناطق ينطق عن الله فقط عبد الله. اگر سخنگوی خداست، گوش دادن به حرف او بندگی خداست. و اگر سخنگوی شیطانه، فقط عبد الشیطان، گوش دل به حرف او دادن بندگی شیطانه. این که گاهی این من این هشدار رو اینجا عرض بکنم، گاهی این آیه شریفه رو میخونن بهش استشهاد میکنن، استشهادهای ناروا، که الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. خدای متعالی ادعی رو در کتاب مجیدش مدح میکنه که گوش به حرفا میدن ولی از بهترینش متابعت میکنن. بعد اینو دلیل قرار میدن برای اینکه باید آزاد باشه انسان، به هر کلامی گوش بده، بعد قضاوت کنه، عقلش رو به کار بگیره. اصلا اینجور نیست. معنی این آیه این شریفه این نیست که آدم گوشش رو به سوی هر کلامی باز بکنه. معناش اینه انسان اگر به مرزی رسید که صلاحیت داشت، اون وقت بهترین کلام رو متابعت کنه، از هر کلامی تبعیت نکنه. اینکه گوش کردن به هر حرفی جایزه یا نه، اینو یه آیه دیگری بیان میکنه. خدای متعال در قرآن میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه. انسان باید نگاه به طعام خودش کنه، نظر در طعام خودش کنه. البته این آیه ذیل یک سلسله آیاتی است که ازش به دست میاد که میخواد بفرماید انسان وقتی مشغول به طعام میشه باید متوجه باشه که چقدر آیات الهی در این طعام حضور دارن، غافل نباشه. وقتی غذا میخوره خود رو مهمان خدا ببینه و آیات خدا رو در همین غذایی که میخوره ببینه. این ظاهر آیه است، ولی ائمه علیهم السلام باطن آیه رو که بیان کردن فرمودن ای الی علمهی ممن یأخذ. انسان باید ببینه علمشو از چه کسی میگیره. علم طعام روح انسانه، جان انسان با این علم حیات پیدا میکنه یا میمیره. همینطوری که غذای جسم اگر سالم بود موجب نشاط جسم میشه و اگر آلوده بود موجب بیماری جسم و گاهی مرگ انسان میشه، غذای روح هم همینطوریست. اینطور نیست که هر غذایی رو بشه خورد. آیا شما برای اینکه ببینید یک غذایی مسموم هست یا نه، راهش اینه که انسان حتما بخوره، خودش بچشه غذا رو؟ یا این آزمایشگاه عریض و طویل رو درست کردن برای اینکه آزمایش کنند، بعد یه استاندارد براش معین میکنن، علامت استاندارد روش میگذارن، میگن اگر استاندارد نبود نخورید. چطور انسان در خوراک خودش اینقدر دقت میکنه که استاندارد باشه؟ بعدم میگه من متخصص نیستم بفهمم که این غذا سالمه یا سالم نیست. ارزشش هم نداره که آدم بخوره بعد با خوردن و جهاز هاضمه خودش امتحان کنه ببینه این غذا سالمه یا غذا سالم. مگادم چند تا جان داره؟ مگادم چند تا قلب داره که این در قلب رو باز کنه به سوی هر حرفی که زده شد، بعد بگه من خودم تو قلبم سنگین و سبک میکنم؟ تازه مگه انسان میتونه سنگین و سبک بکنه؟ خیلی از این سنگین و سبک کردنها خیلی سختتر از سنگین و سبک کردن یک طعامه. انسان یک طعام میخواد بخوره، سنگین و سبک میکنه، اون وقت سنگین و سبک کردنش گاهی به وسیله یک آزمایشگاه های عریض و طویل و تخصص های گسترده است. چطور میشه به باب معارف که میرسه یه آیه قرآن رو میگیریم، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، دیگه هیچ استانداردی نمیخواد. باید جامعه رو باز کرد، به روی هر حرف لجن، هر مفهوم لجن، هر تصویر لجنی، بعد انسان دیگه انتخاب میکنه. جامعه آزادن، رشد میکنن. اینطوری نیست، اینها جامعه رو مسموم میکنه، آلوده میکنه. این مثل این میمونه که شما هیچ استانداردی برای مواد غذایی نگذارید، بگید هر کسی حق داره کارخونه بزنه، تأسیسات بزنه، هر غذایی رو با هر طعمی، با هر ترکیبی دلش خواست تولید کنه به جامعه، جهاز هاضمه جامعه خودش غذاهای فاسد رو پس میزنه. کسی این حرفو میزنه؟ معقول میدونه این حرف رو که بگه جامعه آزاده؟ معنی آزادی اینه که هر کسی آزاد باشه هر غذایی رو وارد الگوی غذایی جامعه بکنه، اراده جامعه، جهاز هاضمه جامعه، ذائقه جامعه، اونی که ناپسنده پس میزنه. میگید این موجب یک خطر جدی است برای امنیت اجتماع. معارف خیلی از این بدترند، مرگ روح میارن، موت قلب میارن. اینجور نیست که معنی فهم انسان، عقل انسان این باشه که انسان آزاد باشه، خودشو در اختیار هر کسی قرار بده، بد بشینه قضاوت بکنه. شما تجربه فرمودید، فیلسوف های بزرگ، اونایی که شاگرد مثلا فیلسوف اصالت وجودی هستن، نوعا اصالت وجودی میشن. اونایی که شاگرد فیلسوف اصالت ماهیتی هستن، نوعا اصالت ماهیتی میشن. اونایی که شاگرد عارفن، عارف مسلک میشن. اونایی که شاگرد محدثن، حدیث مدار میشن. انسانهای اهل علم و مطالعه جذب استاد خودشون میشن، انسانهای فهیم. چطور میشه انسان برای بدنه عمومی جامعه بگه هر حرفی رو گوش کنید، هر حرفی آزاد باشه، خود جامعه انتخاب میکنه؟ این آلوده میکنه فضای جامعه رو. علی ای حال غرضم این نبود بحث از موضوع اصلی منحرف نشه. معارف که به ما القا میشه، این معارف حساب و کتاب داره، ملکوت عالم کار میکنه تا یه معرفتی به دل ما وارد میشه. لذا رسیدن به معارف شرایط میخواد، فضا میخواد، طهارت روح میخواد، استقامت بر طریق ولایت ولی الله میخواد. و ان لب استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا ای لعشربنا قلوبهم الایمان لامددناهم بعلم کی يتعلمونه عن الائمه علیهم السلام. استفاده از معارف و علوم اهل بیت، استقامت بر طریقه اونها میخواد، اونچنان که در این آیه شریفه و روایات آمده. بنابر این بهره مندی از معارف اهل بیت احتیاج به شرایط و فضاهایی است. به همین دلیل بهترین فضا برای تلقی معارف سنگین، فهم معارف سنگین، هضم معارف سنگین اهل بیت، زیارات اهل بیت. هیچ فضایی بهتر از فضای زیارت امام نیست. میدونید روض من ریاض الجنه، یکی از باغستانهای بهشته، ملکوت عالمه، محل رفت آمد ملائکه است، مختلف الملائکه است، ابواب ملکوت عالم، درهای ملکوت به سوی انسان زائر باز شده. به خصوص انسانی که مراحل قبلی رو عرض کردم پشت سر گذاشته، عزم ولی خدا کرده، قصد کرده و با این قصد طهارت ظاهری و باطنی پیدا کرده، کوچ کرده، همه رو پشت سر گذاشته، اجازه ورودها رو گرفته، حالت ورود به محضر معصوم از خشوع و خضوع و خشوع و محابت و سایر اون حالات، ذل عبودیت درش پیدا شده، مثل یک عبد در مقام مولای خودش در محضر معصوم حاضر شده. خب پیداست چنین انسانی با این رو در رویه و این رویا رویه با معصوم، این مقابله معصوم آماده است برای اینکه همه معارف رو تلقی بکنه. هم از اون طرف ولی خدا اونچنان که از روایات استفاده میشه، نگاهش و عنایتش به ظاهر خودش نگاه خاصه، فیضش فیض خاصی است. و هم از این طرف ظرفیت انسان برای قبول معارف ظرفیت بالایی است. لذا بهترین جا برای تلقی معارف مقام زیارت معصوم. لذا اگر انسان میخواد این معارف سنگینی که در زیاراتی مثل زیارات جامعه کبیره و امثال اینها آمده به قلبش منتقل شه، بهترین وقتش اینه که انسان اینها رو در حرم معصوم و در محضر معصوم و با آداب و توجه بخونه. اگر این آداب رو مراعات کرد، اون وقت آمادگی پیدا میکنه که معارف به قلب انسان اشراب بشه.
بنابراین این سلام ها مشتمل بر یک سلسله معارف عظیم هستند، به خصوص مثل زیارت جامعه کبیره، زیارت جامعه ائمه المؤمنین، که در هر سلام یک دنیا معرفت هست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. من حالا در صدد بست این تعابیر نیستم، فقط اجمالا این نکته رو میخواستم عرض بکنم. یکی از ارکان همه زیارات سلامه. یک بحث در معنای سلامه و معصومه که عرض کردم چیست، یک بحث در اون مخاطبه با معصومه که ما وقتی سلام میکنیم چجوری به معصوم سلام میکنیم، کدام جلوه از جلوه های وجود معصوم، کدام شأن از شؤون معصوم رو مورد نظر قرار میدیم و به آستان اون شأن معصوم سلام میکنیم. اینم نکته دوم که اگر انسان این توجه درش پیدا شد، قاعدتاً با هر سلام یک قرب پیدا میشه، یک بابی از ابواب معرفت ولی الله پیدا میشه، که این معرفت همون روح عبودیت، همون روح بندگی و همون روح توحید و خداشناسی است. من عرفکم فقط عرف الله و من جهلکم فقط جهل الله. هر که شما رو بشناسه خدا رو شناخته، در زیارت جامعه صغیره از امام رضا علیه السلام نقل شده. لذا انسان با زیارت معصوم در هر سلام زمینه براش آماده است که معرفتی به قلب او سرازیر بشه، چشمه ای از چشمه های معرفت امام بجوشه و به قلب انسان سرازیر بشه، ملکوت عالم فعال بشن، اون معارف رو از امام بگیرن و به قلب انسان القا بکنن و یک قدم به امام، به آستان معصوم و به آستان خدای متعال نزدیک بشه، چون معرفت امام همون معرفت خداست و عین عبودیت و روح عبودیته. این روایت رو من مکرر خوندم، باز همینجا محضرتون تقدیم میکنم. روایت از سید الشهدا علیه السلام نقل شده، ذیل آیه سوره الزاریات، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمود ما خلق الله جل و از العباده الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه. خدای جل و از بندگان رو نیافریده، خلق رو نیافریده، الا اینکه به مقام معرفت الهی برسن. اگر مقام معرفت پیدا شد حتما به دنبالش عبودیت هم میاد. کسی که خدا رو شناخت عبد خدای متعال میشه بدون هیچ طمعی، به همون مقامی میرسه که وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام ازش پرده برداشت، فرمود بل وجدت که اهلا للعبادته فعبدتک، من در بندگی تو هیچ وقت نه خوف درش در بندگیم دخالت داشته و نه طمع، نه بهشت نه جهنم، نه بالاتر از بهشت و نه سخت‌تر از جهنم. اون چه برای من مطرح بوده اینه که تو اهل پرستشی، تو شایسته‌ای که من تو رو بپرستم، شأن تو خدایی، شأن من بندگی. بنابراین اگر کسی به مقام معرفت رسید به مقام عبودیت میرسد و اذا عبدو، کسی هم که طعم بندگی حضرت حق رو چشید، استغنوا به عبادته عن عبادت من سواه، از ذل بت پرستی و پرستش و خضوع در مقابل غیر آزاد میشه. به حضرت عرض کرد قیل یبن رسول الله ما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ فرمود معرفت و اهل و کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت الله یعنی معرفت الامام. مردم هر عصری اگه به مقام معرفت به ولی خودشون برسن به مقام معرفت الله رسیدن. غایت خلقت معرفت الامامه، هیچ چی دیگه نیست. همه چی البته تو این معرفت هست. اگر معرفت ولی الله آمد، طاعت میاد، تسلیم میاد، وفا میاد، صدق، همه چی میاد. ولی البته این معرفتم من مکرر عرض کردم به معنی اتمام حجت نیست. تا اتمام حجت با فرعونم میشه، با ابو جهلم میشه، این معرفت نیست. معاویه هم به اون معنا امیرالمؤمنین علیه السلام شاید از ما بهتر میشناخت. این معرفت راهگشا نیست. اون معرفت مقام معرفت به نورانیه است که در روایات آمده، حالا از موضوع بحث من خارجه. در هر صورت معرفت امام غایت خلقته و در زیارت با سلامها انسان با هر سلام باید به یک معرفت برسه و بلکه هر بار که زیارت رو میخونه با هر یک از این سلامها باید به یک معرفت جدید برسه. هر سلامی باید یک بابی از معرفت رو به روی او باز بکنه و تکرار این سلامها باید ارتقاء معرفت درش بیاره. یک بار که میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، یک جور باید معرفت درش پیدا بشه. بار دوم همین سلام رو که میده باید به این شأن حضرت ابی عبدالله به گونه دیگری عارف بشه. معنی ابوت حضرت برای عباد رو توی منزلت بالاتری بفهمه. و این فضا در زیارت آماده است، چون زیارت ضیافت مخصوص ولی اللهه. میدونید سرچشمه معارف اونا هستن، بابی در کافی داره. میفرماد مستقل علمایی، اونجایی که از اونجا باید علم رو چشید، سرچشمه علوم پاک مایی. اون وقت انسان وقتی مهمان معصومه، فضا فضای زیارته، دوست ولی شیعه است، رق زمینه برای تلقی معارف و نزول فیض و رحمت ولی خدا بر انسان آماده است. لذا هر سلام باید باب معرفتی باز بکنه، طبیعتا یه قدم به معرفت خدای متعال و به آستان خدای متعال انسان زائر با این سلام ها نزدیک بشه. این خاصیت سلام هاست. شؤون مختلفی که تو این سلام ها برای معصوم بیان شده باید انسان به این شؤون عرفان پیدا بکنه. اگر انسان دنبال این امور نبود تو دنیا دنبال چی هست؟ اگر هدف خلقت معرفت الله که او به معرفت الامام محقق میشه، الا ان معرفتی به نورانیت معرفت الله، معرفت امام معرفت خداست. دلیلم داره، بزرگان توضیح دادن چرا. فرمودن به خاطر اینکه خدا رو با آیاتش میشه بشناسیم. ما که نمیتونیم خدا رو بدون آیه بشناسیم، بدون حجاب بشناسیم. و اعظم آیات خدا که تمامی اسماء جلال و جمال حق در اونها تجلی کرده معصومین هستن. مال الله آیتون هی اعظم منی، در کتاب شریف کافی است. خدای متعال آیه‌ای بزرگتر از من نداره. بنابراین در زیارت، در سلامها، انسان میباید با هر سلامی به یک معرفتی برسه و طبیعتا معرفت الله براش حاصل بشه، به غایت خلقت، به هدف خلقت برسه. لذا زیارت غایت خلقته و بی دلیل نیست. این رو من در رساله مرحوم شوشتری می دیدم در خصائص الحسینی، بحث خوبی در باب زیارت دارن. البته ایشون بحثشون در باب زیارت امام حسین علیه السلام، این نکته رو اونجا به یاد دارم. ایشون فرمودن یه لطیفه ای هم از واقعا لطیفه، می فرمان از روایات استفاده میشه، همینطور هم هست که زیارت سید الشهدا علیه السلام یک عبادت جامعی است. میدونید عبادات مختلفن، هر کدومم اثری دارن، قربی میارن، باطنی دارن، انسان رو یه رشدی براش ایجاد میکنن. نماز، زکات، صله رحم، عرض کنم حج، جهاد. میفرماید که زیارت امام حسین علیه السلام جامع همه اون برکاته و این از روایات استفاده میشه. درستم است واقعا. میفرماید ثواب حج و عمره داره، ثواب چقدر روزه داره. حالا روایتش اگه موقعی فضاش بود انشالله به خصوص میخونم و باید این توضیح داده بشه، البته در محضر اساتید خودم درس پس میدم زیر به کرمان بردنه، ولی این روایات باید دونه دونه خونده بشه و بحث روش بشه که چطور زیارت امام حسین حجه، چطور جهاده، چطور صلاته. میفرماید 70,000 ملک اونجا هستن مشغول به نمازن، در کامل زیارت ابن قلبی هست رضوان الله تعالی علیه، و ثواب نمازشون مال زائر امام حسین علیه السلام. همه عبادات تو زیارت خلاصه میشه. من گمان میکنم شاید این اختصاص به زیارت سید الشهدا علیه السلام هم نداشته باشه. علتش همینه که زیارات معرفت ما رو به ولی خدا کامل میکنه و همه عبادات برای همینه، برای اینه که انسان به مقام معرفت خدای متعال و معرفت ولیش که همون معرفت الله برسه. لذا این سلام ها باید این خصوصیات رو داشته باشه. اگر بخواد سلام ها این خصوصیات رو داشته باشه، یه آدابی در سلام هست. پس این معنی سلام، این هم برکات و ثمرات سلام، اما آداب سلام بر ولی خدا چیست؟ این رو من از زیارت ناحیه مقدسه خدمتتون عرض میکنم. یه فرازی از زیارت ناحیه مقدسه است، البته این یه مقداری مختص به خود زیارت ناحیه است، ولی یه بخشش عمومیت داره. در لابلای زیارت ناحیه مقدسه، بعد از این که به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و قطعه قطعه اعضای حضرت و اصحابشون سلام میکنیم، بعد این فراز هست: السلام علیک سلام العارف به حرمتک. آداب سلام به ولی خدا اینه: انسان وقتی سلام میکنه باید سلامش سلام کسی باشه که حرمت ولی خدا رو میشناسه، برای ولی خدا حرمت نگه میداره، و این حرمت از فروع معرفته. خدای رحمت کنه، ما یه استادی داشتیم، این لطیفه رو از ایشون دارم. میفرمود شما وقتی حج میرید، اول میرید تو وادی عرفات، بعد میرید تو وادی مشعر الحرام. اول انسان باید به معرفت خدا برسه وقتی جلوه هایی از معرفت حق برای انسان پیدا شد، حالا حرمات خدا برای انسان جا پیدا میکنه، حرمت برای خدا قائل میشه. و الا انسانی که به معرفت نرسیده که حرمتی برای خدای متعال قائل نیست. این که انسان حریم معصوم رو نگه نمیداره مال همینه که به معرفت نرسیده، و الا اگه رسیده باشه در محضر خدای متعال انسان حرمت خدا رو نگه میداره دیگه. بعد ایشون مثال میزد، میفرمود ما بچه که بودیم تو کوچه بازی میکردیم، فوتبال بازی میکردیم، الک بازی میکردیم، هیچ کار نداشتیم کی میاد و میره. اونها رو هدف توپ الک خودمون قرار میدادیم، فقط وقتی میدیدیم که معلممون داره میاد، مدیرمون میاد، چون حرمتی ازش، چون معرفتی ازش داشتیم، چون میدونستیم فردا مؤاخذه ای پشت سر هست، ادب و احترام ما اینجا زنده میشد، حرمتش رو نگه می‌داشتیم. چرا؟ چون می‌شناختیمش. ممکنه در بین اونهایی که می‌آمدن و می‌رفتن ده‌ها نفر بالاتر از این معلم و آموزگار ما هم می‌آمدن و می‌رفتن، اما ما حرمتی نگه نمی‌داشتیم چون نمی‌شناختیم. ولی وقتی مدیرمون، معلممون میآمد عبور کنه، چون می‌شناختیم حرمت نگه می‌داشتیم، کنار دیوار می‌ایستادیم، بازی رو تعطیل می‌کردیم تا بیاد عبور بکنه. حرمت همیشه بعد از معرفته. تابع درجات معرفت انسان به حرمت ولی خدا میرسه. سلام العارف به حرمتک. انسان باید عارف به حرمت ولی الله باشه، حرمت او رو بشناسه. و دوم المخلص فی ولایتک، در مقام ولایت مخلص باشه، شرک در ولایت نداشته باشه. این که هم متولی به معصوم هم متولی به غیر معصوم، این نمیشه. زائر حقیقی اون کسی است که در مقام ولایت خالصه. المخلص فی ولایتک، این در زیارات دیگه هم به شکل دیگری آمده. اخلاص در ولایت یعنی در همه شؤونش تحت ولایت ولی الله باشه. سلام علیکم. قلبش فقط وابسته به او باشه، عملش فقط وابسته به او باشه، اعتقاداتش رو فقط از او بگیری. این معنی اخلاص در ولایته، یعنی در همه شؤونش تحت ولایت معصوم باشه، شرک نداشته باشه در شؤونی به ولی خدا و در شؤونی به غیر متمسک بشه. المتقرب الی الله به محبتک، سلام من سلام اون انسانی است که با محبت تو میخواد به قرب خدا برسه. محبت شما رو وسیله قرار داده و از طریق این محبت قرب خدای متعال رو جستجو میکنه، یعنی حرمت محبت شما رو میشناسه و میدونه محبت شما وسیله معراج انسان هست، که در زیارات آمده دیگه، در زیارت عاشورا به خصوص رو این مطلب زیاد تاکید شده. البریء من اعدائک، سلام من سلام اون کسی است که نه فقط متولی به شماست، در ولایت شما اخلاص داره، از دشمنان شما هم متبری است. و این شرط زائره. زائری که براءت نداره زائر نیست. زائری که براءت نداره در واقع پاره ای از وجودش، بخشی از وجودش تحت ولایت دشمنان حضرته، و این نمیتونه به آستان معصوم راه پیدا بکنه. شرط قرب اینه که انسان تبری بجویه، دامن خودش رو از دست اونها، دل خودش رو از دست اونها آزاد کنه. دلی که کمترین تعلق به دشمن خدا و اولیاء خدا داره، این دل نمیتونه به حریم اولیاء خدا راه پیدا بکنه. اول باید آزاد بشه، و این تبری شرط آزاد شدنه. لذا در زیارات متعدد آمده، در عاشورا مکرر خونده ایم، اللهم انی اتقرب الک بالبراءه، باللعنت والبراءه، در جاهای مختلف زیارت عاشورا هست. برئت الی الله و الیکم منهم، قرب ما به سوی خدا و ولی خدا با براءت. برئت الی الله، انسان با این براءت به سمت خدا حرکت میکنه. بنابراین زائر برای اینکه سلامش سلام صحیح و جامعی باشه، باید سلام انسانی باشه که اهل براءته، تو سلامش براءت افتاده باشه، تو سلامش محبت افتاده باشه، تو سلامش ولایت افتاده باشه، در سلامش معرفت به حرمت ولی خدا افتاده باشه، در یک سلام همه اینها ابراز بشه به آستان ولی خدا. در هر سلامی باید اینها تجلی داشته باشه، و الا سلامی که تجلی معرفت و ولایت و براءت و محبت نیست، این سلام سلام کامل نیست. سلام من قلبه، این در باب خصوص سید الشهدا علیه السلام، البته اختصاص به ایشون هم نداره، از زیارت جامعه ائمه المؤمنین استفاده میشه که وقتی ما به آستان معصومین میریم، باید جزء سلام ما و آداب زیارات ما عرض تسلیت باشه. این در ذیل زیارت جامعه ائمه المؤمنین آمده، اونجایی که بحث از مصیبت ائمه میشه، چون میدونید زیارت جامعه ائمه المؤمنین در واقع یک مصیبت نامه ایست برای اهل بیت از زبان خود معصوم. زیکم به هذه المصائب الجلیلت الحالت، حالا یادم نیست به ساحتکم به عرصتکم، ما کاری ازمون نمیاد الا اینکه طواف گرد حرم شما کنیم و بعد به شما تسلیت بگیم، بگیم ما با اونا نیستیم، ما ناراحتیم. اگه اونا خوشحال بودن که امام حسین علیه السلام رو از دم تیغ گذروندن، ما ناراحتیم که این کار اتفاق افتاده. این ادب سلام به ولی خداست. سلام من قلبه به مسابقه مقروح، سلام من سلام اون کسی است که در اثر مصیبت شما قلبش مجروح شده، مصیبت شما قلب او رو جریحه دار کرده. از قلب جریحه دار به مصیبت شما به شما سلام میکنم. اینا شرط قبولی سلامه. انسانی که در مقابل بلاء ولی معصوم، اون بلایی که برای هدایت ما تحمل کرده، بی تفاوته، نمیتونه از هدایت ولی خدا برخوردار بشه. شرط برخورداری از هدایت اینه که انسان در مقابل اون صحنه هایی که معصومین تحمل کردن که ما هدایت بشیم، یعنی در مقابل شفاعت اونها بی تفاوت نباشه. و دم اوهو اند ذکرک مسفوح، سلام من سلام اون کسی است که هر وقت به یاد شما میفته اشکش جاری میشه. سلام المفجوع الحزین الواله المستکین، چهار تا صفت اینجا آمده. سلام من سلام کسی است که در اثر مصیبت شما گویا فاجعه بر او وارد شده، فاجعه زده است، فجعه دیده است. حزینه، حزین به اصطلاح صفت مشبه است، دلالت بر ثبات و دوام میکنه. حزن شما مستمره در قلبش، بار انداخته، ماندگار شده در قلبش. الواله، شدت مصیبت شما در او حیرت و سرگردانی ایجاد کرده. المستکین، بیچارش کرده مصیبت شما. این حالتهایی است که انسان در مقام سلام به ولی خدا باید داشته باشه. سلام من لوکان معکب تفوف لوقاک به نفسهی حد السیوف، انسان وقتی به محضر به خصوص سید الشهدا علیه السلام سلام میکنه، باید سلام یه چنین انسانی باشه. تو سلام این عزم و تصمیم افتاده باشه، سلام تجلی اون تصمیم قلبی باشه، سلام تجلی اون عزم راسخ باشه. سلام من سلام اون انسانی است که اگر با شما در سرزمین کربلا می بود، در اول خودش رو سپر تیزی شمشیرها قرار میداد در مقابل شما، بعد که بدنش کاملا مجروح می شد و از پا می افتاد، بعد و بدل حشاشته دونک للخطوف، اون تهمانده جان خودش رو، حشاشه به اون تهمانده جان مریض و انسان مجروح میگن، اون انسان مریض و مجروحی که تمام قباش گرفته شده، یک تهمانده از روح براش مونده، به این میگن حشاشه. سلام من سلام اون انسانی است که اگر در کربلا می بود، اول تیزی شمشیر رو میگرفت، بدنش رو سپر قرار میداد، بعدم تهمانده جانش رو پیش روی تو بذل میکرد و در معرض مرگ و موت قرار میداد. و جاهد بین یدیک، سلام من سلام اون کسی است که اگر می بودم حتما پیش روی شما می جنگیدم. و نصرک علی من بقا علیک، سلام من سلام اون کسی است که نصرتش برای تو آماده است، اگر بود بر علیه اونهایی که بنای ستم گذاشتن تو رو یاری می کرد. و فداک بروحهی و جسدهی و مالهی و ولده، جانش رو، جسمش رو، مالش رو، فرزندانش رو، همه رو قربانی تو می کرد. البته این معناش این نیست که به زور اونها رو می آورد، معناش این انسان باید اهل بیت خودش رو جوری آماده کنه که اونها هم آماده باشن خونشون رو پیش روی امام حسین بدن. این معنای این جمله است. و روح و حول روح که فدا، سلام من سلام اون کسی است که جان خودش پیش مرگ جان توست. و اهل و حول اهل که وقا، اهلی با خودش میاره که اون اهل سپر اهل تو هستن. اگر بناست تازیانه ی فرود بیاد، اگر می بودن خودشون سپر تازیانه ها و کعبنی ها قرار می دادن که اهل بیت سالم بمونن. این آداب سلام به ولی خداست. حالا اگر کسی موفق نبوده در روز عاشورا باشه و واقعا این عزم رو داره، که من اینو مکرر عرض کردم، انسان می تونه اهل توفیر نیت باشه، نیتش وسیع باشه ولو عملش محدوده، ظرف عمل محدوده، نیت وسیع داشته باشه، با نیت در همه صحنه های عبادات حاضر باشه و در از همه عبادات بهره ببره ولو در عمل محدودیت داره. این از روایات فراوانی استفاده میشه که این شدنیست. خب اگر انسان اهل توفیر نیته و با قدم نیت تو کربلا حاضره، گویا داره جانش رو پیش روی حضرت میده، سپر حضرت میشه، این علامت داره. علامتش چیه؟ چه کسی میتونه بگه من اگر در کربلا بودم سپر امام حسین میشدم؟ کسی که این دنباله زیارت ناحیه مقدسه درش محقق شده باشه. فلئن اخرتن الدهور